بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیائک و رسلک و حفه بملائکتک و ایده بروح القدس من عندک و سلکه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء و عبدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا ولا تجعل لأحد من خلقک علا ولیک سلطانا و اذن له فی جهاد عدوک و عدوه و اجعلنی من انصاره انک علا کل شیئا قدیر. رب صل علی محمد و آله. نهمین جلسه مجموعه مباحث توحید امامیه. در حد چند خط بگم که تا به اینجا توی این مجموعه بحثمون چه نکاتی رو عرض کردیم و بعد مطالب این جلسه رو بهش بیارسیم. ما از اونجا شروع کردیم که توحیدی که الان میخوام راجبش صحبت بکنیم نه اثبات صانع برای کسانی است که خدا را قبول ندارن و نه سخن گفتن پیرامون خدای متعال به واسطه گفتار فلاسفه عرفا یا حتی کسانی که گاهی نه فیلسوفن نه عارفن و نه دین درست حسابی دارن، ولی حالا اومدن راجع به خالق جهان به صحبتای کرد. حالا روی کرد ما اون نیست، ممکنه اون بحثا رو در جای خودش بخوایم استفاده کنیم. ممکن توحید امامیه یعنی ما نمیخوایم خدای متعال را ثابت کنیم. توحید امامیه یعنی میخواهیم ببینیم در موضوع معرفت خدای متعال و موضوع توحید ائمه خدا علیهم السلام چه فرموده. کلمه امامیه در واقع در زمانی جلوه‌گر میشه که شما کسانی رو داشته باشید که پیرو به ائمه اطهار نیستن. ولی معنای توحید امامیه این نیست که ما فقط سخن امیرالمومنین تا صاحب الزمان رو عرض میکنیم، نه. توحید امامیه یعنی مکتب خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم. چون در مباحث امامت این رو در مجموع جلسات امامت عرض کرده ایم که بنیانگذار و آغازگر مکتب تشیع به امر خدای متعال خود وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم است. مکتب امامیه یعنی مکتب مورد تایید پیغمبر. مکتب امامیه یعنی فرمایشات حضرت زهرا هم در این مکتب نقش داره، در حالی که در مکتب غیر امامیه که ما معمولا میگیم مکتب خلفا، در مکتب خلفا شما سخنانی از پیغمبر نقل میکنی، از قول ابو هریره که سازنده حدیثه نقل میکنی، از قول اون کسی که اونها او رو ام المؤمنین مینامند، ولی خون به دل امیرالمومنین از زهرا سلام الله علیها کرد. بنابراین توحید امامیه منظورمون این است که ما در فرهنگ درست و صحیح پیغمبر و فرهنگ درست و صحیح اهل بیت علیهم السلام و حضرت صدیق سلام الله علیها پیرامون توحید راجب معرفت خدا باید چگونه نگاه کنیم، چه نگاهی داشته باشیم. از این مقدمه شروع کردیم تعریف کردن و سخن گفتن از یک عنوانی تحت عنوان معرفت الله، معرفت خدای متعال. گفتیم معرفت خدا چگونه باید حاصل بشه؟ به تعریف خدا. یعنی چی؟ خب شما میفهمید چی داشت؟
خب
این یه خورده بهتر شد. ببینین اگر بگیم با تعریف خود خدای متعال، اگر منظور اینه که خدا یه توضیحی میده، ما توضیح کسی دیگر رو گوش نمیدیم، این یه خورده غیر دقیقه. ولی اگه بگیم معرفت الله بالله، یعنی اون معرفتی که توسط خدای متعال حاصل میشود، و این دوتا یه خورده با هم متفاوته. البته اون تعریف اولا منظور همینه، ولی اگه بخوایم دقیق تر بگیم باید اینجوری بگیم، باید بگیم معرفت الله بالله یعنی معرفتی که توسط خود خدای متعال ایجاد می شود. در باب معرفت الله بالله روایات مختلفی رو گفتیم، نتایج رو از روایات استخراج کردیم. از جلسه گذشته شروع کردیم به بیان دیدگاه بزرگان و شناخته شده های مکتب تشیع در طول تاریخ، که آیا اینها توضیحشون در موضوع معرفت الله بالله توضیحی است که با روایات منطبقه یا نه. در واقع یه موقع ما راجع به نگاه خودمون صحبت میکنیم، خب ما ممکنه اصلا جزء آدم های دقیق حساب نشیم، ممکنه اهل علم حساب نشیم، ولی کسانی که صاحب نام بودن، آیا اینها توضیحشون در موضوع معرفت الله بالله توضیح درستی بوده یا نه؟ این ابتدای سخن. جلسه پیش اینو گفتیم، شاید این جلسه که میگیم جلسات دیگری هم اگر لازم باشه این رو دوباره تکرار کنیم، چون برای افراد ممکنه شبهه بشه، و اونم اینه که عده زیادی از جامعه ما، چه بسا بگیم اصلا از مردم دنیا، حق و باطل رو بر مبنای افراد تشخیص میدن. یعنی میگن این تو این گروهه پس ما بریم این گروه، بعد اینی که ما دوست داریم تو اون یکی گروهه بریم این گروه، در حالی که تعبیر امیرالمومنین علیه السلام خلاف اینه. یعنی مکرر در مکرر به ما فرمودن که شما اول حق رو بشناسید بعد اهلش رو. ما معمولا اهل هر گروهی را یا مذمت میکنیم یا حق میدانیم. یکی از عللش هم اینه که این کار سختیه. یعنی شما تو دنیا به آدما بگید که باید تو اول بری ببینی دستورالعمل صحیح ساختار این ساختمان چیه، بعد بیا بگو کدوم ساختمان بر مبنای اون درست شده. او باید بریم درس بخونیم، مطالعه کنیم، وقت بذاریم، انرژی بذاریم، چه کاریه؟ ما هر ساختمونی که خوشمون اومد میگیم حتما مبناش درست. روایتی که از حضرت مشهوره شاید شنیده باشیم، سلام. روایت مشهور اینه: اعرف الحق، بقیهش شما بگیم، تعرف اهله، اول زحمت بکش برو حق رو بشناس، بعد برو ببین اهل حق کیانه. ما جلسه پیش اینو گفتیم، گفتیم یکی از دلایلی که از افرادی که صاحب نامند یاد میکنیم، نگاهشون رو توضیح میدیم، بعد با فرمایش روایات تطبیق میدیم، یکی از اتفاقاتی که میفته، حالا به یه تعبیر زیرپوستی هم اتفاق میفته، اینه که شما به تدریج اعتباری که برای آدمها قائل میشین در ذهنتون شل میشه، شکسته میشه. عجب، این اینقدر صاحب نام است، اینقدر صاحب شهرت است، اینقدر مقام داره، ولی سخنش با روایات نمیخونه. از بزرگان شیعه است، ما براش احترام قائلیم، ولی خدا، این تعبیر مهمه، خدای متعال گاهی به یک کودک معرفتی میدهد که ده ها و صد ها بزرگسال اون معرفت را با تمام درخواستشون از خدا ها، یعنی نه که بگیم از خودشون چیزی دارن، نه از خدا میخوان ولی بهشون داده نمیشه. نمونه قرآنی داری برای این جمله؟ الان شما میگیم در قرآن و آتیناه الحکمه صبیا، وقتی بچه بود و نوزاد بود ما بهش اون داشته ای رو دادیم که خیلی از بزرگترا نداشتن. میشه بدن؟ بله که میشه بدن. جالبه جالبه گاهی اوقات شما میبینید یک ذکری را یک کرم ناقص العضو میگوید که ما گاهی اوقات این تعابیر این گونه رو در طول عمرمون با اینکه اجلکم الله نه کرمیم نه الحمدلله ناقص العضویم، ولی اصلا ماهی هم چیزایی به زبونمون گاهی اوقات نمیاد. خدا گاهی به یک بچه، به یک جوان، به یک کسی که از خدا طلب معرفت کرده معرفتی میده که به بزرگان و صاحب نامان نمیده. این چه چیزی رو در ما زنده میکنه؟ امید به رحمت خدا. دیگه غیر از امیدی که در آدم زنده میکنه این که شما بدانی لزوما به ایشون داده نمیشه، ممکنه به شما داده بشه. این که شما میدانی خدا برای مؤمنین ویژگی قائله، برای توسل و تضرع در درگاه خودش ارزش قائله، ولی گاهی اوقات بر اساس حکمت خودش به کسی با اولی یا الله عنایت میکنه. یه تعبیریه، این خیلی تعبیر ساده ایه، ولی تو ذهنتون بسپرید. ما خدای آزاد را بندگی میکنیم نه خدای مجبور را. ما از امام رضای آزاد درخواست حاجت میکنیم نه از امام رضای مجبور. خدا برای عنایت کردن، برای لطف کردن آزاد آزاده، هر جوری دلش بخواد، ما یشا، کیفتشا، هر جوری به هر کسی، به هر شکلی، هر جوری دلش بخواد عنایت میکنه. این آدم رو ناامید میکنه امیدوارتر. چیزی آدم رو ناامید میکنه که احساس کنه اینها برای طلب درخواستش مانع ایجاد میکنه. وقتی شما متوجه شدی خدا برای عنایت کردن معطل هیچی نیست، خدایا به من میشود نور علمی عنایت بکنی که به شیخ کلینی عنایت نکردی؟ آره میشود، بخوام عنایت میکنم. کلینی تلاش کرد، زحمت کشید، درخواست کرد، بهش نوری عنایت کردم، توفیقی عنایت کردم، تو هم کار بکن بهت میدم، ولی دست من بازه، من میتونم بدون این که تو در اون مسیر قرار بگیریم بهت بدم، ولی من را خدای حکیم میدانی؟ آره. کار بی حکمت نمیخوام، اما دستم بازه. شما اگر بدونید امام رضا دستش بازه، اگر حاجتتون رو نداد طلبکارش نمیشه. وقتی هم میخوان حاجت بخوان یه جوری درخواست میکنی که امام رضا تو مجبور نیستی حرف منو گوش بدی. شما نگاه کنید چه تعداد آدم ها به خاطر اینکه فکر میکردن اگر از امام بخوان امام باید بهشون بده، اعتقاداتشون شل شده. چقدر آدم ها فکر میکردن اگر از خدا خواستن خدا باید بهشون بده، حالا که بهشون نداده ما با خدا قهر میکنیم، اعتقاد ایراد داره. گفتیم یه تعبیری مرحوم شیخ جعفر داشت، اگر کسی در اعمال و رفتارش خطایی داشت یه ایراد اعتقادی داره، یه چیزایی رو باور نداره، حواسش به یه چیزایی نیست. عرضمون اینجا بود، گفتیم ما وقتی از این بزرگان نام میبریم با حفظ احترام به اونها، ولی یه خودم میفهمیم که بابا اسم و رسم و تاریخ و تابلو و مقبره و اینجا مثلا محل قبر فلان بزرگ است و اینجا تابلو داره، اینا برای کسی حقانیت نمی آورد. و این رو باید دادن به بچه هاش، به اطرافیانش هم اینا رو القا کنه. یادتونه قبلا یه شبهه‌ای رو تو همین مجموع جلسات توحید پاسخ گفتیم که آیا مثلا این کسی کفشش جلو پاش یفت شد، این کسی یه قیلی گفت، یه جمله‌ای گفت، مثلا این حقانیت میاره؟ نه، اینا حقانیت نمی آورد. ابتدای صحبت مرحوم ملا صالح مازندرانی متوفی 1086 بودیم. سلام. خدا با پیامبرانش بر بندگان حجت را تمام کرد. من جملات او رو میخونم، گزیده هایش اگر دوست داشتید یادداشت میکنید، بعد شما بفرمایید که به نظر شما در جمع این با اون توضیحی که در روایات دادیم میخونه نمیخونه و ایرادش کجا. مرحوم ملا صالح مازندرانی میگه خدا با پیامبرانش بر بندگان حجت را تمام کرد تا آنان مردم را به معرفت ذات خدا و حشر و نشر و ثواب الهی هدایت کنند. روشنه دیگه چی میگه؟ ایشون میگه معرفت خدای تعالی دو راه دارد، معرفت خدا به خدا و معرفت ذات حق به ذات یا به همه صفات کمالیه که عین ذات احدی است. اینو یه بار دیگه میخونم که کسی جا نیفته. میگه معرفت خدا به خدا و معرفت ذات حق به ذات یا به همه صفات کمالیه که عین ذات احدی است. دومش هم نگفته، این همه رو داره یه دونه رو داره به جمله بندی مختلف. دومیش هم الان میگم، بعد توضیحش هم از روی متن ایشون میخونم. دومیش میگه طریق معرفت استدلالی و نظری که از آثار عجیب و افعال بی‌نظیر الهی به خود خدا استدلال میشود. اول بفهمید که این جمله اولیه که ایشون فرموده به نظر شما نکته‌ای نداره؟ خدا با پیامبرانش بر بندگان حجت را تمام کرد تا آنان مردم را به معرفت ذات خدا و حشر و نشر و ثواب الهی هدایت کنند. این جمله درسته با مباحثی که در بخش روایات عرض کرد. این که مردم رو به معرفت ذات خدا هدایت کنن یعنی چی فکر میکنی؟ منظور ایشون؟ منظور صفات خدا، حقیقت خدا.
یه به ذات راه گذاشته، این راه وجود داره که به ذاتش برسیم.
پس آنچه که ما از خدا میشناسیم چیه؟
همون ذات خدا.
گفتیم ما ادعا میکنیم بر مبنای روایات و تعالیم اهل بیت علیهم السلام، اون معرفتی که ما داریم معرفت به همین حقیقت خدای متعال، ذات خدای متعال است، بی واسطه، بی واسطه. حالا اگر کسی بگه انبیا آمده اند تا ما را به معرفت ذات خدا هدایت کنند، این معناش این است که معرفت خدا از طریق تلاش من و راهنمایی من حاصل میشه. اگر معناش اینه، درسته یا غلطه؟ غلط. اگر معناش این است که انبیا آمده اند تا تذکر بدن به آنچه که داری، درست. متوجه عرضم شدین؟ الان پس اگر بگن اونا میخوان شما رو به ذات خدا هدایت کنن، اگر این معنای هدایت تذکر به اونچه که داریمه، این که ایراد نداره. اگر معناش اینه که بیا دستتو رو بده من به عنوان پیغمبر تو را گام به گام میبرن تا تو را خداشناس بکنن، ایراد داره. ایرادش چی بود؟ ایرادش چی بود؟
با تلاش من نیست. نه با تلاش من
باشه. ایرادش چی بود؟
نه نه گام به گام برن خداشناس کنن. تذکر من هم
ایرادش جمله هستش که قبل نخونده مثال فرمان مثال کرده
بود. نه 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 اون که امام هستن اون تعریف. گفتیم اگر گفتن تذکره به داشته ای که تو داری، ایراد نداره. ولی اگر معناش چی باشه ایراد داره؟
حرکت.
آها، تو تلاش کن، تو حرکت کن، گام به گام وردار، بیا من برم تو رو خداشناست بکنم، این ایراد داره. خب حالا توضیح ایشون راجع به دو نوع معرفت میخونم، ببینید این دوتا توضیح میشه راجع به این صحبت کرد یا نه. معرفت خدای تعالی دو راه دارد، معرفت خدا به خدا و معرفت ذات حق به ذات یا به همه صفات کمالیه که این ذات احدیست. در این معرفت هیچ واسطهی وجود ندارد و به حیثیت مغایر با او هم نیست. این معرفت لمی نیست، زیرا خداوند متعال فراتر از آن است که علت داشته باشد. اینی هم نیست، زیرا به واسطه معلول حاصل نمی شود. لمی و اینی رو جلسه پیش گفتیم، الان مجددن تکرار میکنم. همچنین بدان بود که هر دو معرفت لمی و اینی فقط با برهان و استدلال حاصل می شوند، در حالی که این معرفت فقط با کشف و ظهور برای اولیای خدا به دست می آید. پس این معرفت، معرفت انی و لمی نیست. همانطور که سید انبیا فرمود مرا با خدا حالاتی است که هیچ فرشته مقرب و پیامبر مرسلی آن را در بر نمیگیرد و آن مرتبه فنای در خداست، به گونه ای که به غیر از خدا را در آن رتبه مشاهده نمی کند. پس خدا به خود او شناخته می شود، نه به وسیله غیر او. همانطور که امیرالمومنین می فرماید هیچ چیز را ندیدم مگر اینکه قبل از آن خدا را دیدم. زیرا شبهه ای نیست که این رؤیت دیدن ظاهری نیست، بلکه رؤیت قلبی است و بدون واسطه هم هست، زیرا در این صورت حصر باطل می شود. به علاوه روشن است که این اشاره دارد به آن حقیقت که معرفت خدا به خدا بدون نظر و استدلال برای همه ممکن است، چنانچه برخی از بزرگان معتقدند وجود حق ضروری و بدیهی است. این نوع یک معرفت بود. توی این نوع یک ایرادی میبینین؟ مغایرتی با بحث روایی که گفتیم میبینین؟ انی و لمی چی بود؟ کدومش از مؤثر به اثر لمی؟ میگه آقا نوع اول معرفت این است که هیچ استدلالی توش نمیخواد، بی واسطه است، استدلالای شما به کار نمیاد. این یک نوع معرفت خدای متعال. این ایرادی داشت؟ معرفت به ذات خدام هست، معرفت به حقیقت خدای متعال هم هست. نکته ای داشت؟ معرفت به ذات غیر ممکنه؟ اصلا معرفت الله بالله معرفت به ذات خدا.
انسان
رسیده. شما معرفت خودتون رو توضیح بدید.
معرفت هم شناخت ماهیت خداست.
خدا ما این ماهیت داره.
ماهیت از نظر این که یه وجودی که داره، شناخت اون وجوده است.
اون وجوده چیه؟ تو مجموع جلسات معرفت امام علیه السلام اینا رو شمردیم، گفتیم خدا اینا نیست، اینا رو نداره. خب بگر فرض کنیم اونا یادتونه، الان تو خب چه چیزی از خدا میخوای بشناسی که الان میگی اونو شاید من نرسم؟ نه نه نه، اون نفیه رو دارم به خاطر فرمایشات ثبوتی ایشون میگم. میگه ماهیتش، میگه خدا ما ماهیت داره. مثلا میگم اگه بگه خب نه دیگه عرضشو دیگه بفهمید، میگه ما عرض داره. میگه وزنش، میگه ما وزن داره. وقتی هیچ کدام اینها رو نداری تو چیشو میخوای بشناسی؟ سخن در بحث معرفت الله بالله همینه که شما همه بشر به عنایت خدای متعال، همگی افراد به لطف خدا به معرفت حقیقی خدای متعال واجد شده اند. به اون معرفت بی پرده بی حجاب. تو دعای احتجاب همین نکته ها رو داره، حالا دیگه وارد اون نشدیم، دیگه چند بار خوندیم فقط. بی حجاب، بی مثل و مانند، بی مشابهت، خدای متعال، ذات خدای متعال، حقیقت خدای متعال بر بندگانش در عوالم زر جلوگر شده است و اونها این مشاهده بی واسطه رو با خودشون آوردن در دنیا به نام فطرت الله التي فطر الناس عليها. حالا به تعبیر حضرت آقا میگن مگر این درجات و مراتب نداره؟ چرا؟ این درجات و مراتب حد داره در شناخت خدا؟
نه.
چرا؟
چون شناخت خدا حد نداره.
چون ذات خدای متعال حدی ندارد. پس هر چقدر قرب به خدای متعال حاصل بشود، یعنی شما معرفت نسبت به ذات مقدس خدا افزایش پیدا کرده. در مقابل بی نهایت چیزی نیستی، ولی یک حد اقل معرفتی به شما داده شده است که اون معرفت باعث می شود وقتی در دنیا می آیی متوجه می شوی به یک ثانعی، میگی این ثانع همونی که با معرفت فطری من می خونه. در دنیا شما جز به اثبات صانع به چیز دیگه نمیرسی. به ذات نمیرسی یعنی چی؟ یعنی معرفت نداری؟
نه اصلا معرفت هم بدونه،
یعنی با استدلال
معرفت داری؟
معرفت، خب اون معرفتی که شما جز این که ما بدونیم یه صانعه هم
چیز دیگه. نه نه نه، این با اون صانعه متفاوت بود. بگی شما اگه
ببین اون با استدلال که میری به اون ثانعه میرسی، ولی بدون استدلال با معرفت به الله بری دیگه اصلا از اون راه نرفتی، بعد به ذاته میرسی. چرا؟ چون هیچ استدلالی براش برای رسیدن به اون به کار نبردی، فقط حجابه رو زدی.
بحث لا فکری رو نگفتیم اینجا، ولی احتمالا شنیدیم دیگه. ببین تو اون مثال امام صادق علیه السلام دقت کنیم، حضرت بهش نگفتن وقتی در میان دریایی متوجه به یک ثانعی میشوی یا نه. حضرت فرمودن درون گیرودار، درون احساس بی کسی و بیچارگی متوجه میشوی به این که یک کسی هست که تو را دستگیری کنه، دستتو بگیره و یه کسی هست که میتونه این کارو بکنه؟ گفت بله. گفت او خداست. منتها اونجا چرا این اتفاق افتاده؟ مذکرات فطرت در اونجا به اوج خودش رسیده. در اوج بلایا احساس میکنی نه، یک کسی هست. حالا من اشتباه میگم احساس میکنی، چی باید بگم؟ وجدان میکنی که یک چیزی هست که تو را دستگیری میکنه. این همون حقیقت معرفت ذات خدای متعال است که به تو عنایت شده. من در یک جایی قرار داشتم، من و همه همقدای خودم، ما یه جایی قرار داشتیم، یک نور ویژه که او مافوق نور است، مقدستر از آن است که او را نور بنامید، یک نوری را بر ما جلوه‌گر کردن، گفتن میبینی؟ اینقدر اون نور آشکار بود که همه گفتن بلا. اگر شما بر این معرفت حجابی قرار ندهید خودتون، اگر شما روی بر نگردونید از این نور، همه جا این نور به شما تذکر میدهد که یادت باشه این ابتدای تو بود، انتهای تو هم در محضر همین است. اگر تو هی روی برگردوندی، من به حکمت بالغه خودم نه به اجبار انبیا ایران میفرستم تو را متذکر کنم، متذکر بشم، لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته، برید این مردم رو یادآوری کنید، 124,000 تا پیغمبر میفرستم، میبینم شما حواستون نیست، شما رو زندگیتون رو ممزوج با بلایا میکنم، گرفتارتون میکنم، همچی خیلی که به فشار اومد ببینم متوجه میشه بیگه اون کسی که دستش بازه هر آن هر کاری بخواد میکنه یا نه؟ نه نکردی، قیرگونی کردی، رو این داری میری جلو. تو بحث معاد گفتیم لحظه مرگ میشود معاینه اندل موت. اگر خیلی مقاومت کردی تا لحظه مرگ نخواستی به اون چیزی که داری توجه بکنی، لحظه مرگ یکی از مراتب لقاء الله، دوباره پرده رو میزنن کنار و دوباره اون نور چنان جلوه‌گر می شود که همه یک درخواست جدیدی پیدا میکنه که خدایا اگر میشه یه خورده دیگه به ما مهلت بده، مثل که خیلی اینجا اوضاع داره، ولی دیگه اونجا پایان خطه. نمرود هم باشی میگه خدایا میخوام برگردم، نام قرآنیه دیگه میدونی، نمرود هم باشی میگه میخوام خدایا برگردم، تا حالا چیکار میکردی؟ هی این نور تشعشع داشت، هی من رومو بر میگرد. این معرفت به ذات خدای متعاله، این شناخت خود خدای متعاله، نه فلسفه بافی، این شناخت خود خدای متعاله، نه به حاشیه رفتن، حقیقت ذات خدای متعاله. ولی ما راجع به این معرفت میتونیم صحبت کنیم؟ نه چیستیشو میفهمیم، نه چگونگیشو میفهمیم، نه حد و اندازه میتونیم براش تعریف کنیم، نه قد و قواره میتونیم تعریف کنیم، هیچی هیچی ما راجبش سخن نمیتونیم بگیم، ولی میابیم که هست. به تذکرات و بلایا، تذکرات بیرونی کار انبیا و اولیا، تذکرات درونی توجه عقل و وجدان و فطرت. و نوع دوم معرفتی که مرحوم صالح مازندرانی میگوید این است، توضیحشو میخونم. طریق معرفت استدلالی و نظری که از آثار عجیب و افعال بی نظیر الهی به خود خدا استدلال میشود، این طریق متکلمان است که به وجود ممکنات و طبیعت و صفات و امکان آنها و حدوث و تکون و قبول تغییر و ترکیب در آنها به مبدأ اول استدلال میکنند. به این طریق هم امیرالمومنین اشاره کرده، هم خدا راست که به خلقش بر وجود خیش دلالت میکنند. ایشون در جای دیگری از بحثش میگه آقا شناخت عقلی خدا که شما بگید، شناخت عقلی خدا که ممکن نیست. بنابراین تنها راه می شود شهود. که این چه ایرادی داره؟ همون استدلال است. یعنی انی و لمی شد ایراد پیدا میکنه. حالا شما که این جمله رو گفتین برای اونایی که یادشون رفته بگین، ما گفتیم طریق درست توجه به ذات مقدس خدای متعال در نگاه به آفاق و انفس چیه؟ وقتی من افعال خدای متعال رو میبینم چگونه توضیح بدم؟ خب یعنی چه جوری باید توجه کنم؟
یعنی که نگی که چون اینا هست پس خدا هست.
خب
اول وجود خدا رو که یعنی
وجود خدا رو که داریم. خب من الان میبینم. یه خورده بهتر بگیم. یه خورده بهتر بگیم. صحبتتون درسته. یه خورده بهتر بگیم. من میبینم طلوع و غروب را، میبینم جلوه های قدرت خدا را. میخوام یه توضیحی بدیم که ما از بالا به پایین معرفتمونه، نه از پایین به بالا. چجوری میگیم؟
اینا هستن چون خدا هست، خدا هست چون اینا همه مخلوقات خدا خودشون گردادنده نرو.
یعنی ما از چیز، از چیزای این زمین و این دنیا پی نبردیم به این که معرفت خدا رو.
خب الان من میبینم قدرت خدا رو میبینم، میخوام الان اینو توصیف کنم، یه توصیفی بکنم از بالا به پایین باشه.
خدا
هست،
خدا هست، پس اینو هست، یه خود بهتر باید بگیم. آفرین آفرین، آدم مسئول کلاس باشه، صابخونه باشه، تو این گیرودار پذیرای از مهمونا مطلبم درست بگه، خیلی عالیه. گفتیم در مشاهده هر کدام از مخلوقات خدا ما فقر این مخلوق، ضعف این مخلوق، یه تعبیری میگفتیم خیلی فاخر نبود، آویزان بودن این مخلوق، معطل بدون اینکه خودش مدبر خودش بودن را، همه اینا را در وجود این مخلوقات حس میکنیم. پس عملاً شما از این مخلوق به خدا پی نمیبری، شما این ضعف را میبینی، میبینی که برادرت خودش نمیخواست تب بکنه، خودش نمیخواست زندگیش اینجوری بشه، خودش میخواد میخواست عزت داشته باشه، ای چرا اینجوری نشد، دست خودش نیه، این همش ضعفه. و اینجا یه سوال بپرسیم دیگه، اینو میخوام شاهکار جواب بدینا. گفتیم اصلا از عللی که در روایات فرموده اند برای نازل شدن روح از اون مقام بالا به گرفتاری های این دنیا این بود که ادعای ربوبیت می کند. اگر روح ما با قدرتی که خدا بهش داده است و امکانی که داره تو اون مراتب ملکوتی قدم میزد، میگفت من رب اعلای شما. از لطفای خدا به ما این بود که برای اینکه ما ادعای ربوبیت نکنیم، ما رو فرستاد گرفتار این بدن کرد، گرفتار بیماری های این بدن کرد. آیا میشه از این من نتیجه بگیرم که اگر خدا برای من یه گرفتاری هایی درست کرد که من رو متوجه ذات خودش کرد، این یه لطف دیگه خدا؟ یه خانواده از بس دور از جون جمع خانمامون، یه خانواده از بسی خانوم اذیت میکنه صدای یا اللهشون بلنده، یه خانواده از بس آقا اذیت میکنه دور از جون آقایون صدای یا الله خونه بلنده، بالاخره نتیجهش اینه که از این خونم یه دستی به آسمان بلنده. این تیکه تعبیر مرحوم مازندران رو بخونم، پذیرایی سری اول انجام بشه که تازه نفسامون خسته نشن. مشارون اله یعنی چی؟ میگه با حواس حس نمیشود. مراد از حواس مشاعری است که عقل در آن مندرج میشود. عدم ادراک او با حواس به این سبب است که خداوند همان گونه که اشاره حسیه را نمیپذیرد، چون حس متعلق به جسم و جسمانیه، همینسان اشاره عقلی به او نمیشود، زیرا اشاره عقلی مستلزم تهدید مشارون الیه است. اینو دقت کنید، با این تعبیر نگفته بودیم، اشاره عقلی مستلزم تهدید مشارون الیه. آفرین، باید یه حدی بهش بزنی تا بتونی عقلن برو غلبه پیدا کنی و احاده پیدا کنی. و توصیف آن با صفات کلی و اوضاع عقلی می شود. اینم قبلا گفتیم، گفتیم عقل نهایتا می تواند یه وجود سانه، یه کلیتی را، یه قدرتی را توصیف کنه، بیش از این زورش نمی رسه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.